الله هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعزة قدسك محمد وأهل بيته صلوات عليه وعليه أجمعين. به نظر میرسه که بین قول ارائه شده از یا مختار از ناحیه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه با نظریه که مرحوم آیت الله بروجردی مطرح کردن چندان تفاوتی نیست. اگر پاری اشکالات بر تقریر این دو بزرگوار وارد باشه، جوهر قولشون قابل دفاع هست که پاری ملاحظات رو ذیل بیان استمام عرض کردیم. و برای اینکه از این بحث عبور کنیم، نظر مختار رو اجمالا عرض میکنیم. اولا یادآور میشیم که در آغاز بحث از وضع و دلالت در درس 227 سال گذشته، یعنی حدود 125 درس پیشتر، گفتیم که غرض نهایی از نشاطات لفظیه و کاربرد لفظ تفاهم که از سوی افاده معنای مراد بشود و از سوی مقابل هم استفاده معنای مراد متکلم. از رهگذر علقه دلالیهی که بین لفظ و معنا وجود داره، چون غرض نهایی این است، اون موقع گفتیم که این مقوله و این حدیده، این فرایند دارای اطراف و ازلا است که موجب میشه سرفصل‌های بحث در مبحث وضع و دلالت مشخص شد. سخن از واضح و جائل این علقه، علقه موجود بین لفظ و معنا، سخن از حقیقت وضع، فعل وضع و فرایند وضع چیست، چگونه کلمه معنیدار می شود، التمعنی، تکون معنا. سوم حال لفظ، خود لفظ، سخن گفتن از خود لفظ به مثابه ابزار القاء معنا و ابراز مراد. چهارم موضوع له ذهنی لفظ و ابزار ابراز مراد، اون معنای متصور لفظ که گفته می شود در ذهن آدمی صورتی خلق می شود. و پنجم موضوع له خارجی لفظ، آن که متعلق معناست. شما یه وقت لفظی رو میگید، یک معنایی در ذهن پدید میاد که این معنا حاکی از یک خارج است. این معنا معنای متصور موضوع له ذهنی است و اون خارج که این معنا واسطاب آن است، آینه آن است، متعلق معنا او به حساب میاد، اون خارج متعلق معناست، اون موضوع له خارجی است. و مبحث ششم بحث فعل و فرایند استعمال و افاده معناست که میتواند مورد بحث قرار بگیرد. بر اساس این شش مسئله که در اطراف مقوله تفاهم غایت نهایی کاربرد لفظ است، قابل طرح و سرفصل‌های بحث وضع و دلالت رو مشخص میکنه. اون زمان به این ترتیب عرض کردیم، اینو یادآوری کردیم تا نظریه مختار رو معطوف به این جهات و اضلاع طرح کنیم و توضیح بدیم. ما در مسئله اسماء اشاره یا اصولاً در مقوله اشاره به سیاق همین سیر و سرفصلی که عرض شد با چند عنصر طرفیم. یک، ابزارهای اشاری که اسماء اشاره از جمله اونهاست. دو، موضوع اون له آلات اشاریه در ذهن، موضوع اون له ذهنی ابزارهای اشاری که امام به این مطلب اشاره فرمودند که شما وقتی هازار رو میگید در ذهن اول معنای پدید میاد، ولی اون معنا تازه میخواد اشاره کنه به مشار الیه خارجی، پس یه معنایی با لفظ پدید میاد. این هم معنای متصور و موضوع له ذهنی آلات اشاره است که الفاظ اشاری هم از جمله آلات اشاره هستند. سوم، موضوع له آلات اشاره در خارج، موضوع له خارجی آلات اشاره هم متعلق معنا. و چهار، بحث از فعل و فرایند وضع آلات اشاره، مکانیزم و فرایند اعطای معنا به اسماء اشاره و سایر آلات اشاری، و نهایتا بحث از استعمال آلات اشاری است، مخصوصا آلات لفظیه اشاری و مسئله افاده معنا و طبعا در طرف مقابل هم استفاده معنا. به تبع اون فرایند و سرفصلی که فکر میکنیم باید راجع به وضع و دلالت بحثه، در هر کدوم از مسئله های مربوط به حوزه وضع و دلالت باید این نوع بحث ها مطرح بشود و در مسئله اسم و اشاره هم طبعا این مسئله مطرح. این اول که ما بدونیم با چه عناصر و اطرافی طرفیم در بحث از اسم و اشاره. دوم مطلب، مقدمه دوم، این که اشاره مثل یک فعل انسانی برای ابراز اون چیزی است که در عمق جان فاعل اشاره است، در نفس مشیر وجود داره. مشیر میخواهد با اشاره مطلبی رو ادا کند، منوی و مرادی را ابراز کند. این عمل با علامات و آلات و مختلفه قابلیت ابراز دارد. چرا؟ برای اینکه ما در عمل و در خارج و در واقع میبینیم که فعل اشاره از ناحیه انسانها به صورتها و اشکال مختلف و با استفاده از آلات و ابزارهای گوناگون صورت میپذیره. ثانیاً، للاشارات کفعل انسانی لابراز ما فی سوق الفائل و نفسه علاماتون و آلاتون شدتا لانها تارتن تقع بالجوارح من الید او الرأس او القرف او غیرها. با جوارح بیرونی اینا به مسابه ابزار به کار می روند. دست میگه مثلا لیوان آب کجاست؟ هیچی نمیگه، دستشو دراز میکنه، با سر اشاره میکنه، با چشم اشاره میکنه و با سایر جوارح ظاهریه. و اخرى بالالفاظ اول اصوات اول الحان، با الفاظ که شاید همون شامل اصوات الحان بشود، بالاخره با گفتن حالا، با لحن خاصی احیانا صوت خاصی ادا میشه. و ثالثتا بالالوان، اشاره میکنه به یه چیزی، فرض بر این است که قرارداد شده است که رنگ چلنگی بناست که چه اشاره ای رو ادا کند، مثلا فرض فرمید. و رابعتن به نقوش، گاهی به تمثال ها تماثیل اتفاق میفته. یک فرض بفرمید که عکس دست رو که انگشت اشاره به سمتی است کشیدن رو تابلو گذاشتن، همین تمثال و همین نقش ابزار اشاره است، خود دست نیست، نقشه و یا مشابه اون و فلشه. به اصطلاح خود این فلش در واقع کارکرد اشاری داره. و خامستن به سوا، گاهی با سوا، سوا در واقع همین تابلوها رو گفته میشه. در واقع سوا معنی اصلیش زمین بلنده، سنگ بلنده که سر مسیرها میذاشتن تا بفهمن که از کجا باید بری در واقع، و حتی به هر چیزی که حاکیست اشاره است به چیزی، مثل مثلا بلندی قبرم میگن سوا مثلا. این تابلوهای راهنمای رانندگی در واقع. و سادستن بالالواء، گاهی با نور این کار اتفاق بیفته. و سابعتن بالالواء، و ممکنه که با پرچم، با این قبیل. و ثامنتن تقب سایر الاشیاء الرموز و هاکدا به اصطلاح بگیم. خب این هم مطلب دوم که اشاره که یک فعل انسانیه و غرضش آن است که معنای مرادی رو که قصد اشاره دارد به مشارون الیهی و میخواهد پاسخ پرسشی رو که پرسیده است که کی، کجا، چی، یا خود فرد میخواد به نحوی به چیزی اشاره کنه بدهد، از ابزارهای مختلف میشه استفاده کرد. اینم نکته دوم. نکته سوم اینکه هر یک از این ابزارها ابزارهای مستقلی هن. ما فرمایش محقق اصفهانی رو نپذیرفتیم که فرمودن باید بگی هازا و توامن به دست هم اشاره کنی، و فرمودن که اگر به دست اشاره نکنی هازا معنا نمیدهد. و به نظر ما چنین نیست، قبلا هم عرض کردیم اگر از دست هم استفاده می شود این برای تأکیده، نه برای این است که برای تتمیم معنا، تتمیم دلالت به اصطلاح. چنان که در سایر مکالمات و مقابلات هم این اتفاق می افته غیر اشاره، در سایر انشائیات بفرمید. مثلا شما وقتی با آلات استفهام چیزی رو میپرسید، هل کذا، سر رو به نحو خاصی تکون میدید، هل اینه، سر رو به یه شکل خاصی حرکت میدید، اینه، کجا، متا، هل. این حرکت دادن سر به این معنا نیست که لفظ هل، اینه، متا، اینها دلالتشون تام نیست و نیازمندن در دلالت به استفاده از ابزار دیگری، بلکه برای تتمیم، یا برای تتمیم نیست، برای تأکیده. و گاهی ما ممکنه بگیم هل، و ممکنه بگیم متا، ممکنه بگیم اینه، ممکنه واسه بدون اینکه لفظی به کار ببریم کسی وارد میشه سر رو تکون میدیم، یعنی کجا، با کی کار داری، هیچ لفظی هم به کار نمیره. اونم خودش یک ابزار و شیوه است برای ابراز سوالی که ما از فرد داریم. چطور اونجا در واقع کاربرد سایر شیوه ها به معنای این نیست که لفظ دال نیست، دالش تام نیست، اینجا هم همینطوره. این متعارفه که انسان علاوه بر لفظ از سایر شیوه ها و ابزارها هم از باب تأکید استفاده میکنه، در خصوص اشاره علاوه بر تأکید گاهی برای رفع التباسه. یه مرتبه سه نفر وارد شدند، کسی منتظر بود که فرد خاصی وارد شه و با دست به یکی از اون سه نفر اشاره میکنه، برای اینکه ما گفته بودیم فلان کسک بناس بیاد، الان وارد میشه و سه نفر وارد شدن. خب این افرادی که اینجا نیستن نمیدونن کدوم این هاست که باشن احترام کنن یا احیانا بزننش. فرض بفرمید ما با دست اشاره میکنیم، این برای رفع التباسه، نه برای اینکه هازا کفایت نمیکنه. در واقع گاه یک دوای دیگری در مواقع خاصی اختصاص میکنه که ما از جوانه هم استفاده کنیم علاوه بر الفاظ. و این هم به اصطلاح مطلب سوم که قبلا هم این رو در نقد فرمایش محقق اصفهانی عرض کرده بودیم، کل واحدت منها یعنی من العلامات من الالات الاشاریه علامات مستقلتون للاشاره الى المشار الیها المناسب لها والمقصود منها ولهذا قد يستعمل كل واحدة منها من دون استخدام أي آلة إشارية أخرى معه فيحصل القصد. فمثلا حينما يجيء شخص يترصد مجيئه فيقول أحد المترصدين عند رؤيته هذا فحسب همين فهذا كلمة حسب هزارو ميجي من دون استخدام آلة إشارية أخرى بل وحتى من دون رفع رأسي والنظر إلي أو بالعكس يا برعكس اشاره میکنه بدون که لفظ رو به کار برده باشد، یا اینجوری میکنه که این آقا بود که منتظرش بودیم بیاد، لفظ حاضر هم نمیگه. ایوشیر به اصبعه الیه مثلا من دون استخدام لفظ تهادا فیفهم مترصد الاخر من کلتیهما الاشاره الیه. به هر حال هم از لفظ به تنهایی وقتی به کار میاد، هم از دست آنگاه که به تنهایی به کار بره، به سویه اشاره رو مخاطب ما و کسی که بغل دست ما مسلمان منتظر بود متوجه میشه و یمتلی کل معرفه به و او رو میشناسه، مشاوره ایل رو میشناسه. کمون که در فرد اخرس وضعیت همینطوره و کما ان الاخرس غیر المتکمن اخرس غیر المتمکن من التلفظ ایزن یشیر الی المشاره من دون استخدام لفظ و یحصل القصد. و علیه نص اهل الادب و العربیه که قول ابن مالک. این بیت البته اکثر کسان که در این در بحث اسماء اشاره نظریه دادن و نظرشون متفاوته به این بیت تمسک کردن، معلوم نیست حالا به نفع کی این بیت، ما به نفع خودمون میگیریم. به ذال مفرد المذکر اشر به ذی و ذه تی تا علل انسق قصر. ظاهر این عبارت این بیت ابن مالک اینه، به ذا به مفرد مذکر اشاره کن، یعنی احتیاج اولا به آلات ابزارهای دیگر ندارد و ذا اسم اشاره است برای مفرد مذکر و با کار برد اون میتوان به اصطلاح فعل اشاری رو انجام داد. و لفظ این خاصیت رو داره، گاهی فعل این خاصیت رو داره. مالای دو بیتی رو از شاعر اینجا نقل کردیم، ولقد اجاد الشاعر اذ قال اشارت قرف العین خیفت اهلها اشارت مذعور ولم تتکلمی فایقنت ان القرف قد قال مرحبا و اهلا و سهلا بالحبیب المتیمی. میگه من رفتم خونه پدر خانمم دوری نامزدی، ما حمله بر صحت میکنیم فعل مؤمن، و اون نامزد من به موجب من اشاره کرد، به موجه فقط یه اشاره کرد، از ترس خانوادهش حرف نزد، اشاره آدمی که بسیار میترسه، اشارات مذعوره، ولم تتکلمی حرف نزد ولی به یه پلکی تکون داد و به اصطلاح با من حرف زد. ولی من فهمیدم که این قرف، این غمزه و اشارش چند تا چیز به من گفت. قد قال مرحبا و اهلا و سهلا بالحبیب المتیمی، خوش آمدی، صفا آوردی، و خیر مقدم گفت به حبیب متیم. متیم یعنی کسی که در عشق به نهایت رسیده، عشقش تمامه، عشقش به اصطلاح شدیده، مثل اون مذعور که ترسنده شدیده، این هم به اصطلاح کسی که در عشق شدیده. به هر حال اجمال عرض این قسمت اینه که هر یک از ابزار و آلات اشاری برای خودشون دلالت استقلالی دارن، کاربرد مستقلی دارن، اسماء اشاره هم همینطور هستن. و اما اینکه به هر حال در مقام استعمال مستعمل و فی خاص، اینو نمیتوان انکار کرد، زمانی که استعمال میشود لزوما در معنای خارجی خاصه. ما از کردیم انگار دو معنا ما داریم، یه معنای ذهنی داریم یه معنای خارجی داریم. معنای ذهنی عامه، تا میگید هادا مفهومی که در ذهن خلق میشود متعلقش خاص نیست، اما اون معنای خارجی مشارله خاص است و مستعملون فیه در واقع خاص میتونه باشه. و این هم به اصطلاح نتیجه گیری از این جهت که در خصوص کیفیت وضع اسم و اشاره باید مطرح میشود. ما حالا موصولات هم باقی مونده و احیانا اون رو هم بحث میکنیم تا ببینیم که این مبحث وضع و دلاله رو به کجا منتهی میکنیم، که بحث به اصطلاح بحث مجاز و بحث استعمال و اینها هم پیش روی ما هست. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.